أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راضی به عمل صالح. اون روز از شد که رابطه ایمان و عمل صالح یه بحثی هست که آیا ایمان شامل عمل صالح می شود یا نه. یه از بحث‌های مهم کلامی هست و این باعث بود آمدن فرق شده. مثلا فرقه خوارج قائل شدن که مرتکب الکبیره لیس به مؤمن، اینها کافر هستن. کسی مرتکب کبیره شد کافر هست. و به نظر اونها مثلا نعوذ بالله مولا امیر المؤمنین مرتکب کبیره شده و هر کسی که بالاخره در اون قضیه بوده اینا رو همه رو تکفیر میکردن. خوارج اصلا خصوصیتشون تکفیره به جهت این اعتقاد که مرتکب کبیره مؤمن نیست، یعنی عمل را داخل ایمان میدانستن، عمل را جز ایمان میدانستن. اگر کسی این عمل را نداشت حکم به کفرش میکنن. در مقابل مرجعه میگن اصلا بله عمل مهم نیست، اون چیزی که نجات بخشه ایمانه، ایمان که باشد کافیه. البته کسی از مسلمانان نمیگه ما مرجعه هستیم، ولی نتیجه اعتقادشون اینه دیگه، مرجعه هست. مثلا نسبت داده می شود به ابو حنیفه و من تبع ابو حنیفه که اینا مرجعه هستن. بله کسی بگه ما مرجعه هستیم، بله قدم ایمان و اخر العمل، ارجع یعنی تأخیر، یعنی ایمان را بیار جلو، عمل را بذار کنار، عمل حالا مهم نیست. خب کسی شاید نگهد که ما چنین چیزی اعتقادی داریم، ولی خب ما حسل هفت گفتارشون اینها این میشد، مرجعه میشد. خب این را نسبت داده میشود به ابو حنیفه و اتباع ابو حنیفه که اینها قول به ارجاع داشتن. لعن الله المرجعه در روایات ما هم وارد شده که اینها که خیلی خطرناکن، باعث میشن که مردم از دین خارج بشن از جهت اینکه مرتکب اعمال میشن، مرتکب گناهان میشن. در مقابل معتزله گفت مرتکب کبیره نه مؤمنه نه کافره، وسط. پس یکی از عللی که اصلا این سه فرقه به وجود آمد، معتزله و خوارج و مرجعه، همین مسئله این که آیا ایمان در شامل عمل می شود یا نه عمل خارج از ایمانه. شیعه معتقد است که عمل داخل ایمان نیست، ولی نه اون حرف مرجعه را بگد، ولی میگه کاملا عمل تأثیر داره در نجات انسان، به خلاف مرجعه که اصلا اخر العمل، عمل را در نجات انسان مؤثر نمیدانه. ما مؤثر میدانی، توجه فرمودید. پس بنابراین این بحث اینطوری میشود که این بله ما هم اینجا نوشتیم که ول مغایره فتختلف الشیعه مع الخوارج والمعتزله، در این مسئله بله اختلاف پیدا میشود. خب پس بنابراین این جهت ایمان و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات هم نشانه همین است که به اصطلاح این دو تا هستن، اینا این حقیقت نیستن. در قرآن هم اینها کنار هم با واو عطف میشوند. این عطف هم نشانه این است که عمل داخل ایمان نیست. بله اینجا فقط یه سوالی پیش میاد. در روایات معتبره از امام رضا صلوات الله سلام علیه که ایشون هم از طریق آبا گرامشون از پیامبر اکرم نقل کردن، الایمان معرفت بالقلب، الایمان و قول باللسان و عمل بالارکان. روایات معتبری هست، هم سنی هم شیعه این روایت را از امام رضا نقل کرده. امام رضا صلوات الله علیه فرموده که الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و العمل بالارکان، یعنی خود ایمان را شامل عمل هم دانسته این روایات. این روایات را ما چگونه بفهمیم؟ این را ما اینجا نوشتیم که ناظرتون الى ان الایمان بلا عمل لا یکفی لوصول الانسان الى سعاده. این رد مرجعه است که میگفت ایمان کافی، همین ایمان باشد دیگه انسان اهل نجاته، اهل سعادته. و ان مزعمت المرجعه لا اساس لها، چنانکه استاد سبحانی در این کتاب محاضراتشون بیان فرمودن، این مسئله را مفصل هم بیان کردن در کتاب های عقیده. شیعه معتقد است که عمل خارج از ایمانه ولی مؤثر در سعاده، و این روایات ناظر به این مطلب، نه ناظر به این که واقعا عمل داخل حقیقت ایمانه. توجه فرمودید؟ بس ما مثل خوارج نیستیم که بگیم که اگر کسی عمل نداشت دیگه اصلا ایمانم نداره. توجه فرمودید؟ از اون طرف اون حرف معتزله هم حرف خیلی بی اساس که منزلتون بین المنزلتین، مثلا این آدمی که عمل ایمان دارد ولی عمل ندارد، این نه مؤمن نه کافره. این هم یه حرف گفتنی نیست، نه مؤمن نه کافره، منزلتون بین المنزلتین. توجه فرمودید؟ این حرف بی اساسیه. خب پس صحیح این است که چنان که از قرآن هم فهمیده می شود، ایمان با عمل دو تا حقیقتن. توجه فرمودید؟ ولی اینطوری نیست که در سعادت انسان تأثیر نداشته باشه. سعادت انسان دو پایه را باید همراه هم داشته باشه، هم ایمان را هم عمل را. علاوه بر این که حفظ ایمان وابسته به عمله، یعنی حفظش وابسته به عمله، اگر عمل نباشه ممکنه ایمانش نتونه حفظ کند. گوهری هست که بدون عمل قابل حفظ نیست. توجه فرمودید؟ پس دو تا حقیقتن، اون حافظ اینه، مؤثر در اینه، تأثیر تأثیر در هم دارن. اون یه بحثه که اونو قبول داریم. بحث این است که نه، اصلا حقیقتش درش عمل اخذ شده نه. حقیقت ایمان امر قلبیه. ایمان مربوط به چی هست آقا؟ به جوارحه. اینا دو تا حقیقتن. این که اینا گفته یه حقیقتن، مثل خوارج اینا حرف نادرستی گفتن. توجه کردید؟ پس این روایات رو هم باید ما اینطوری معنا کنیم که این در سعادت تأثیر داره، نه اینکه واقعا داخل ایمان هست. روایات البته متعدده، این روایت معروفه، روایت دیگری هم هست که از اون روایات فهمیده می شود که بالاخره عمل تأثیر داره در سعادت انسان. توجه کردید؟ و به جهت این شدت تأثیر و تأثر گاهی ممکنه بالمسامحه ایمان بر عمل هم گفته بشود. اون از جهت اون شدت تأثیر و تأثر هست. ولی اون آیه کریمه که خداوند لا یضیع الله ایمانکم، ولا به این مضمون خداوند ایمان شما را ضایع نمیکنه، در اونجا تفسیر شده یعنی نمازهای شما، نمازهایی که قبلا به طرف بیت المقدس میخوندید اونا را ضایع نمیکنه. در اون آیه کریمه ایمان بر نماز اطلاق شده. این جهت شدت تأثیر و تأثر در هم دیگه است، نه اینکه واقعا نماز عین ایمان باشد. در نشانه کامل ایمان هست. از اون جهت اون آیه کریمه بله در اونجا ایمان اطلاق شده بر عمل صالح. پس بنابراین ما در فهم قرآن باید اون مسلمات را نذاریم کنار. مسلمات هست که بالاخره ایمان یه حقیقتیه، عملیه حقیقتیه، اینا رو نمیشه انسان بذاره کنار. حالا بگه در یه روایت اینطور، نه، روایت رو هم باید در سایه اون مسلمات بفهمیم. مسلمات این است که اینا دو تا حقیقتن، ولی در سعادت انسان عمل تأثیر داره. خب در عمل صالح گفته شده که در قرآن گاهی صالح در مقابل فاسد ذکر شده، گاهی در مقابل سیئ. مثلا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اینجا اصلاح در مقابل افساد ذکر شده. یا در یه جایی هست که صالح در مقابل سیئ ذکر شده، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، عمل صالح را با عمل سیئ اینها جمع کردن. حالا اشکال نداره، حالا به فاسد یا سیئ هر دو مقابل چی میشن؟ آقا صالح میشن. صالح اون است که نه سیئ باشد نه فاسد باشد، نه افسادی داره. افساد شاید اون اثرش به دیگران هم میرسد، یعنی تنها به خودش به اصطلاح منحصر نمیشود، محدود نمیشود. سیئ ممکنه نه به دیگران نرسد، ولی خب با سیئ حقیقتش حقیقت صالح نیست. حالا پس بنابراین عمل صالح اون است که نه سیئ باشه، نه زشت باشد، نه مفسد باشد، فاسد و مفسد باشد، عالم را به تباهی بکشاند، مثلا به تباهی هم نکشاند، هر دو جهت را نداشته باشد، میشد عمل صالح، عمل شایسته. خب عمل صالح را چگونه معنا کنیم؟ کل ما یوافق الشر و العقل، هر چیزی که موافق شر و عقله. اما عمل فاسد یا سیئه عملی است که موافق شر و عقل نیست، چون عقل کامل با شر مخالفت ندارن، اینها بینشون تساوی هست. هر چیزی که کل ما حکم به شر حکم به العقل، کل ما حکم به العقل حکم به شر. خب البته اون عقل حسیف، عقل کامل. خب این عمل صالحه، اون چیزی که موافق، اون چیزی موافق نبود با شرع، با اون عقل کامل، اون میشود عمل غیر صالح. خب این که گفتیم که هر چیزی که موافق شرع باشد اون صالحه، از اینجا یک نقطه ای را میخوایم استفاده کنیم، اونم این است که پس صالح یعنی که انه سازگار، مناسب. و این مناسب چیه؟ شرع ممکنه جایی انسان از عقلش هم نتونه بفهمه، ولی باز میگیم عمل صالحه. چرا میگیم صالحه؟ شایسته است، مناسبه، سازگاره. با چی سازگاره؟ اینا فطرت را مطرح باید بکنیم، یعنی با آفرینش انسان این سازگاری داره، صلاحیتش، صالح بودنش به این جهت است که خداوند یه آفرینش داره، اون آفرینش اگر به هم نمیزنه، طبق اونه، در همون مجرا هست، در همون سیر داره جریان پیدا میکند، میشه عمل صالح. اون که اون سیستم را به هم میزنه، خرابش میکنه، توجه فرمودید که این را آفریده که در این مقصد سیر بکند، اگر جلوی اون سیر را گرفت، اون میشود عمل فاسد، مفسد، عمل سیئ. و شایسته بودن، همون مناسبت و صلاحیت و صالح بودن، اشاره به این نقطه داره که یعنی مناسب آفرینش انسان هست. از این جهت میگیم هر چیزی که مطابق دین هست صالح هست، هر چیزی که مطابق دین نیست صالح نیست. و فرمودی از این نقطه میشود برداشت کرد که پس انسان یک فطرتی داره. بله. و تسمیت ما یوافق الشرع بالصالح فیه اشارتون الى ان محور الدین هو الفطره، الى ان محور الدین، اون الفلامش سایده، الى ان محور الدین هو الفطره، به حیث و لیس عمل یوافق الفطره الا انه هو ممضات شرعا. هر چیزی که واقعا با فطرت سازگاری داره شرع هم اون را امضا میکند، با آفرینش انسان سازگاری داره، اون را شارع به صورت دستور بیان کرده که این با اون آفرینشش هماهنگ. این دستگاه را اون سازندهش ساخته که مثلا فرض کن که با این خیاطی بکنه. حالا اگر بیاد یک کسی یه بچه‌ای این را بشکنه، اون دیگه نشه باش خیاطی کرد و این عمل میشه از چی؟ مفسد، فاسد. چون اون چیزی که این دستگاه را درست کرده بودن یه هدفی داشت، اگر در اون مسیر نتوند قرار بگیرد این میشود عمل فاسد، عمل سیئه. اگر بتونه در اون مسیر قرار بگیرد این میشه عمل صالح. و الا لما کان تسمیته به صالح تسمیتن حقیقیه بل ادعاییه فی نظر العرف و هذا یخالف ظاهر الآیه. خب بعد میفرماید که لهم فیها ازواجون، فرمان لهم فیها ازواج مطهره. این حدیث راجع به ازواج مطهره بخونیم و دیگه امروز وقت تمام شد. و المراد از ازواج مطهره به قرینه و لهم فیها، لهم ضمیر مذکره، اینجا مراد از اون ازواج زوجه هست نه زوج. دوست فرمودید خب چون زوج همسر میشود اطلاق کرد هم بر زن هم بر مرد، خب این اینجا مراد زوجه هست، مؤنثه نه، به قرینه و لهم فیها برای اون بهشتیان هست که مذکره، اینها همسرانی یعنی زنانی در اونجا دارن، نه اینکه بگیم که همسر حالا ممکنه زن بهشتی شوهرانی دارن، نه، این ازواج مطهره یعنی همسران پاکی دارن. خب قد ورد فی تفسیر البرهان عن الامام علی ابن الحسین مطهرات من انواع الاقذار والمکاره. از امام زین العابدین نقل شده که لهم فیها ازواج مطهره، پاک هستن. از چی پاک هستن؟ من انواع الاقذار، از انواع قذرها، نجسها، ناپاکیها و المکاره و بدیها. مطهرات من الهیز و النفاس، هیز و نفاس ندارن. لا ولاجات ولا خراجات. اینها در داخل پرانتز هم معنا کردیم کثیر السعی و طواف، هی برن بگردن و مثلا اینطوری نیستن، در خانه نباشن همیشه بخوان برن بیرون گردش بکنن، اینطور نیستن. ولا دخالات، حالا اینا را بعدن معنا کردیم. ولا خطالات، اینا دخالات نیستن، خطالات نیستن. ولا متغایرات، ولا لازواجهن فرکات، ولا سخابات، ولا غیابات، ولا فحاشات. این صفات را ندارن، متحرستن یعنی این صفات را ندارن. و من کل العیوب و المکاره بریعات، عیبار نداره. و هذه، این آیه دلیل هست که اون وصف اساسی که انسان باید در زن جستجو کند این است که طهارت باشد. و اما یخالف العفه ثم سایر الرذائل، اگر همسر میگزیند برمیگزیند اون مهمترین صفتش این است که پاک باشه از بی عفتی، بعدم از دیگر صفاتی که اون به اصطلاح خلاف طهارت اونها را نداشته باشه. معنی الحدیث الدخالات الغاشات، که فرمود که دخالات نیستن، دخالات یعنی اونا که اهل غش هستن، اهل فریب. الخطالات الخداعات، اون هم باز اهل خدعه نیستن، اهل غش و خدعه نیستن. نعم. غش معمولا در معامله یه بدی را خوب نشان بدهد، ولی خدعه در همه چیز، مثلا یه سو خوبی را بد مثلا بد را خوب، خوب را بد، این میشه غش. خطالات خدعه است. ولی متغایرات من الغیره، متغایرات نیستن، یعنی اینکه حالا شوهر یک زن دیگری مثلا داشته باشه، اینا نه، اینطوری نیستن. غیرت مثل حسد اینا رو ندارن. مرد این صفت غیرت برای مرد کماله ولی برای زن کمال نیست. ولا فرکات، فرک نیستن، ای مبغضات، مبغض نیستن یعنی عصبانی و پرخاشگر نیستن. ولا سخابات، سخاب نیستن، ای سیاهات یعنی اهل گردش و اینها. و ایابات که عیبجو نیستن. نخاسات، الدفاعات، این که رام نباشه، حرف همسر نداشته باشه، این دفاعات باشه، از خودش دفع کنه. الظاهر ان ولاجات، الخراجات، اللواتی، اون اول هم که فرمود ولاجات و خراجات نیستن. ولوج یعنی دخول، خروج هم که ضد دخوله دیگه. این که دخول و خروج، اینا اهل دخول و خروج نیستن یعنی خیلی اهل گردش نیستن. الولاجات و خراجات، اللواتی یکثرن الخروج و دخول فی البیت ولا یستقر ولا یستقرن فی البیت بل یطوفون الشواره، همین خیابان گردی میکنن مثلا، این طوری نیستن. رو صدوق قال سئل صادق علیه السلام عن الآیه فقال الازواج المطهره اللات لا یحدثن ولا یحدثن، بل حدث و حیض ندارن. بله، بعضی از روایات هم که عرض کردیم طهارت را تعمیم داده به جمعی عیوب و مکاره که در اون روایت امام زین العابدین علیه السلام بود. خب پس بنابراین خانم ها این صفات را دارن، مطهره هستن، ازواجی برای این کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستن طبق این آیه بشارت داده شده که اینها چنین ازواجی خواهند داشت در بهشت. بله، ولذا ظاهرا دستور داده شده که گاهی ما غفلت میکنیم، یعنی گاهی که خیلی وقتا که بعد از نماز یکی از دعاها این باشد که وزوجنا من الحور العین، مثلا این در بعد از نماز وارد شده که این دعا حتما خونده بشود. خب حالا آیه قسمت های دیگری داره که دیگه نمیرسیم. الحمدلله رب العالمین.